آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. ساعت 7:30 شب به وقت افغانستان و 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن است. با تقدیم سلام، برنامه امشب دوم ماه اسد 1395 هجری شمسی برابر با 22 جولای 2016 میلادی در امریکا را با سرخط اخبار دنبال می کنیم.
80 کشته و بیش از 231 زخمی در عملات انتحاری در کابل، کشته شدن بیش از 156 نفر در جریان باران‌های سیل‌آسا در چین و عدم ارتباط مهاجم حمله مسلحانه در آلمان و تندروان اسلامی.
و همچنان 170 رسانه در 2.5 سال اخیر در افغانستان به دلیل ورشکستگی مالی بسته شدند. این گزارش را در بعد از خبرها دنبال خواهیم کرد. با ما باشید. نخست ژیلا سمعی با مشروع اخبار.
با عرض سلام. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در انفجار ساحه دیمزنگ کابل در میان مظاهره کنندگان گروه جنبش روشنایی 64 تن کشته و بیش از 265 تن دیگر زخمی شدند. این حمله چاشت امروز زمانی به وقوع پیوست که مظاهره کنندگان در ساحه دیمزنگ شهر کابل خیمه تحصن را برافراشته و گفتند تا زمانی که به خواسته هایشان از سوی دولت رسیدگی نشود به تحصن خود ادامه می دهند. عتیق جعفری عضو جنبش روشنایی که در زمان انفجار در چوک دیمزنگ بود به صدای امریکا گفت:
یک بار صدای انفجار شنیده شد و چند لحظه گذشت دوباره باز صدای انفجار دومی شنیده شد و صدای پیر شنیده شد از قسمت دورتر از محل. وقتی که ما سر بلند کردیم از داخل چوک دیمزنگ، بغیر از جنازه ما دیگه هیچ چیز رو ندیدیم و دور بر ما رو کلن جنازه گرفته بود، زخمی گرفته بود. در قسمتی که انتحاری صورت گرفت در چوک دیمزنگ، در او قسمت اکثر دوستایی که در تظاهرات امروز شرکت کردند، بیشتر اعضای جنبش در اونجا حضور داشتند و بعد تعداد زیادش استاد بودن و تعداد زیادش نشسته بودن. متاسفانه در همه قسمت انتحار صورت گرفت و خیلی دوستای ما به شهادت رسیدند. از تعداد زخمی ها به صورت دقیق گفته نمیتونیم که به چی تعداد، ولی گفته میتونیم که شاید بیشتر از 200 نفر ما گفته میتونم که به شهادت رسیده باشن و بیشتر از 200 نفر دیگر هم گفته میتونم که زخمی شدن، به خاطر که تجمع اصلی که در اون محل بود در اونجا انتحار صورت گرفت. متاسفانه
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با نشر خبرنامه دست داشتن در این حمله را رد کرده و گفته است که این حمله به خاطر تفرقه اندازی و تعصبات قومی انجام شده است. گروه دولت اسلامی یا داعش از طریق شبکه خبری این گروه به نام اعماق مسئولیت حملات انتحاری امروز در شهر کابل را بر عهده گرفت. داعش اعلام کرد که دو جنگجوی این گروه کمربندهای انتحاری خود را در بین اجتماعی از اهل تشیع در شهر کابل منفجر کردند. این انفجار در حال صورت می‌گیرد که تدابیر شدید امنیتی به خاطر این مظاهره از دیشب به این سو در شهر کابل اتخاذ شده است. طیاره‌های بدون سرنشین قوای ائتلاف اهداف داعش را در ولسوالی‌های کوت و اچین ولایت ننگرهار هدف قرار داده و شمول چند قماندان 71 جنگجوی داعش را کشته است. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به صدای امریکا گفت که دو قماندان، یک قاضی و یک مفتی عضو داعش نیز شامل کشته شدگانند. در خبر دیگر، مسئولان فرقه 20 پامیر در کندز میگویند که عملیات تصفیوی نیروهای مشترک افغان در ولسوالی قلعه زال جریان دارد. تورن جنرال محمد کتوازی قماندان قول اردوی 209 شاهین در شمال افغانستان گفت که در ولسوالی های قلعه زال و دشت ارچی وضعیت نرمال است و نیروهای تازه نفس به قندوز رسیده و برخی پوسته ها را که در این ولسوالی ها از دست رفته است دوباره تصرف خواهند کرد. قرار گزارش ها در حدود 40 شورشی در قلعه زال و 30 شورشی دیگر در دشت ارچی کشته شده و در حدود 6 پلیس نیز جان باخته است. بارش شدید و سیل‌آسا در چین ده ها کشته به جا گذاشته است. بیشترین تلفات در ولایت شمالی هبی گزارش شده که 154 کشته می باشد. تا حال 124 نفر در این بارندگی مفقود می باشد. باران جویها و دریاها را لبریز کرده و منجر به لغزش زمین و از بین رفتن خانه های مسکونی شده است. صدها هزار نفر مجبور به فرار از خانه هایشان شدند. در گلباری شب جمعه در مرکز خرید اولمپیا در شهر منشن آلمان، یک جوان آلمانی ایرانی تبار 9 نفر را کشته و 27 نفر دیگر را که شامل اطفال هم می شود زخمی کرد. وضعیت 10 مجروح و خیم گزارش شده است و جسد مهاجم نیز در نزدیکی محل گلباری پیدا شده. تفصیل بیشتر از نجیبه خلیل.
هنوز انگیزه حمله این جوان 18 ساله معلوم نشده است. پلیس در خانه مسکونی او هیچ سند و نشانه مبنی بر دهشت افغان بودن او نیافته است. این جوان در منچن تولد و بزرگ شده و تحت مراقبت های روانی و صحی قرار داشت. گفته می شود بعد از حمله او دست به خودکشی زده است. گلوله‌باری جمعه شب در حوالی ساعت 6 شام در برابر رستوران مکدونالد در کنار مرکز خرید آغاز شد و سپس در داخل آن مرکز ادامه یافت. دقایق پس از آغاز این حمله پلیس محوطه وسیع را گرداگرد محل تهاجم مسدود کرد و بعد تخلیه مرکز خرید پرداخت.
ادامه اخبار. یک طیاره نیروهای هوایی هند که 29 سرنشین داشت در خلیج بنگال ناپدید شد. تا حال بیش از 24 ساعت از مفقود شدن این طیاره که 8 سرنشین آن غیر نظامی بود می‌گذرد. کم از کم 12 کشتی برای عملیات جستجو برای یافتن طیاره AN-34 که ساعت 8 صبح روز جمعه از شهر چنای به مقصد بندر بلیر پرواز کرده بود به خلیج بنگال فرستاده شده است. مقام ها میگویند آخرین تماس با پیلوت این طیاره 15 دقیقه بعد از پرواز آن بود. بیش از 1000 مکتب خصوصی و 1000 سازمان و نهاد خیریه در اولین فرمان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بعد از اعلام 3 ماه حالت اضطرار در آن کشور مسدود شد. تفصیل بیشتر از حفیظ آصفی.
بعد دنبال کودتای ناکام برای سرنگونی حکومت اردوغان، رئیس جمهور ترکیه همچنان فرمان داد که مقام‌های امنیتی می توانند هر مظنون را بدون هر نوع اتهام برای بیش از 30 روز در توقیف نگه دارند. در بین 1229 سازمان خیریه و نهادهایی که با زن همکاری با جنبش گولن مسدود شده است، 19 اتحادیه تجارتی، 15 پوانتون خصوصی و 35 انستیتوت طبی شامل است. شمار کسانی که در ارتباط به کودتای نافرجام ترکیه توقیف شدند به بیش از 9000 نفر می رسد که شامل 6000 منصوب نظامی می شود. همچنان کارهای در حدود 50000 کارمند ملکی هم به حالت تعلیق قرار گرفته است. اردوغان فتح الله گولن روحانی ترکیه مقیم در امریکا را متهم به دست داشتن در کودتای هفته اخیر کرده است و خواهان استرداد او به ترکیه می باشد.
و دختران در نایجیریا حال اجازه دارند در مکتب چادر به سر کنند. قبل بران به دلیل استفاده از حجاب اسلامی برای پنهان کردن مواد انفجاری توسط تندروان، پوشیدن چادر در ایالت لاگوس نایجیریا منع شده بود. ایشاق اکی نوتولی رئیس گروه نگرانی از حقوق مسلمانان گفت که این فیصله محکمه استیناف نایجیریا امیدواری مردم را در مقابل قوای قضاییه در حفظ حقوق مردم عام دوباره اعاده کرده است. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
ساعت 7:39 دقیقه شب به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، طوری که در اخبار اشاره شد، دومین دور همایش جنبش روشنایی در کابل که در اعتراض به تغییر مسیر لین برق وارداتی ترکمنستان از مسیر بامیان به سالنگ سازماندهی شده بود، با یک حمله انتحاری مواجه شد و بیشتر از 61 کشته و 200 تن زخمی به جا گذاشت. مسئولیت این رویداد خونین را داعش به عهده گرفته و طالبان از دست داشتن در این واقعه خونین انکار کردند. عبدالحی ورشان گزارش می‌دهد.
دومین همایش اعتراضی جنبش روشنایی که در اعتراض به تغییر مسیر لین برق وارداتی ترکمنستان از مسیر بامیان به سالنگ‌ها در شهر کابل سازماندهی شده بود، در چهارراهی دیمزنگ کابل با یک انفجار و انتحار در محل تجمع مواجه شد که به موجب مسئولین وزارت صحت عامه بیشتر از 60 کشته و 200 تن زخمی همراه دارد. وبسایت موسوم به اعماق وابسته و داعش مسئولیت این رویداد خونین را پذیرفته است و برعکس طالبان از دست داشتن در این واقعه خونین انکار کردند. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند در صفحه توییتر خود نوشته است این کار مجاهدین نیست، با مجاهدین ارتباط ندارد، بلکه یک دسیسه شوم است که میخواهند مردم و توده ها را با هم به جنگ بیاندازد. ارگ ریاست جمهوری نیز با نشر بیانیه خبری از وقوع انفجار در میان معترضین ابراز تأثیر و تأسف نموده به تمام نهادها و مقامات دولتی دستور داده است تا از تمام امکانات برای رسیدگی به مجروحین این حادثه استفاده کنند و زخمی ها را به صورت عاجل به شفاخانه های مجهز انتقال داده تحت مداوا قرار دهند. رئیس جمهور افغانستان گفته است که برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز حق هر شهروند است و حکومت تمام تلاش ها را به خاطر تامین امنیت تظاهر کنندگان به خرج می دهد. اما تروریستان فرصت طلب در بین احتجاج کنندگان داخل شده انفجاری را انجام دادند که منجر به شهادت و مجروح شدن شماری از شهروندان به شمول نیروهای امنیتی کشور گردیدند. این همایش اعتراضی که پس از به نتیجه نرسیدن آغاز گفتگوها با حکومت راه اندازی شده بود با سر دادن شعارهای عدالت عدالت همصدا شوید تاریخ ها شوید توتاب حق ماست و مرگ بر تبعیض سیستماتیک و زنده باد روشنایی از غرب کابل آغاز شده به سوی شهر در حلقت بود و میخواستند تا چاک پشتونستان خود را برسانند، مگر به دلیل موانع کانتینرها که از سوی مسئولین امنیتی ایجاد شده بود نتوانستند عبور کنند و در همین چهارراهی دیمزنگ توقف کردند تا اینکه دچار سانحه شدند. خواست و مطالبات جنبش روشنایی از سوی رهبران این جنبش این گونه بیان شد:
ما برای برابری برخواستیم و به خداوند سوگند یاد کردیم تا به عدالت نرسیم، میدان را خالی نکنیم. ما در صدد براندازی حکومت نیستیم. ما حق شهروندی برای مردم خود میخواهیم. شما آدم شوید. شما دیگر مردمان این سرزمین را اهانت نکنید. کشور را انسانی بسازید. حرف ما ایست.
ما میخواهیم بیان کنیم خود ادامه میدیم و ما راه شهیدایی را که امروز ما کفش کهنه ایشه داریم ما راهشان را ادامه میدیم و راه ما راه عدالت خواهی ما ادامه دارد.
رهبران جنبش روشنایی که میگویند اجندای قومی ندارند بلکه عدالت را به مفهوم واقعی کلمه میخواهند. در همایش اعتراضی امروز جنبش روشنایی برخلاف گذشته رهبران سنتی که در طول 3 دهه اخیر کتله عظیم مردم را زیر نام قوم در انصار داشتند دیده نمیشدند، بلکه رهبران جوان و تحصیل کرده حضور داشتند و از رفتن تا انتهای منزل صحبت کردند.
آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/voadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
باز هم از افغانستان می شنویم. 170 رسانه طی 2 سال و 6 ماه اخیر در افغانستان به علت ورشکستگی مالی بسته شدند. در این حال شماری از خبرنگاران می گویند به دلیل اینکه رسانه ها کار اساسی جهت تحکیم خودشان انجام ندادند، پس از قطع پروژه تمویلی نمی توانند مصارفشان را به دست آورند. با گفته این خبرنگاران اکثریت رسانه ها اکنون به منابع مصرفی مبدل شدند. سمسام از سیرت گزارش می دهد.
بر بنیاد آمار نه یا دفتر حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان، در 2.5 سال اخیر 170 رسانه شامل 7 رادیو، 1 تلویزیون و 162 رسانه چاپی و آژانس خبری به دلیل عدم داشتن بودجه بسته شده است. مجیب خلوتگر، مسئول دفتر حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان می گوید:
اگه به این شکل جریان پیدا کنم، ما کثرت گرایی در ایجاد رسانه را خود از دست دادیم. و از طرف دیگه باور ما ایست که در صورتی که رسانه های پوچه که دارن از میان میرن به دلایل مالی، میتونن اینا دست به هم بتن و از مثلا چند ده رسانه کوچک یک رسانه کلان ایجاد شود که هم بتونن ادامه حیات بتن و هم قدرت کافی را داشته باشن.
از سوی دیگر، نجیب الله شریفی، مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران به صدای آمریکا، میگوید بیشترین کمک از سوی کشورهای غربی به رسانه ها صورت میگیرد و پس از آن کشورهای همسایه برخی از رسانه ها را حمایت مالی میکند و آجندای خاص را با پیش میبرند.
کشورهای غربی در قدم اول بیشترین پول در قسمت ایجاد و فعالیت رسانه ها مصرف رساندند. اونا هدف اساسیشان این بود که در افغانستان باید جامعه باز به وجود بیاید که رسانه ها بتانه گفتمان ها را تا حد زیاد بتانه شکل بده. در پلیز ما در یک رسانه های دیگه هم داریم که توسط کشورهای همسایه به طور مثال تمویل میشن به صورت غیر شفاف و به صورت پنهانی، که اکثریت رسانه ها خب اجندای خاص را پیش میبرند و در حقیقت آزادی خبرنگاری و آزادی حرفه‌ای در اوج متبلور نیست.
آقای شریفی در مورد این که کدام رسانه ها از سوی کدام کشورهای همسایه با در نظر داشته اهداف مشخص تمویل می شوند چیز نمی گوید. در همین حال خبرنگاران می گویند مسئولان رسانه ها زمانی که حمایت مالی داشتند کار بنیادی انجام ندادند و به همین دلیل اکنون نمی توانند از طریق اعلانات مصارفشان را به دست بیاورند و به منابع مصرفی مبدل شده اند. باعث حیات، خبرنگار یکی از رسانه های خصوصی در کابل، تاکید می ورزد که ادامه این وضعیت مسئولیت شغلی خبرنگاران را با تهدید روبرو می سازد.
درآمد ندارن، مصرفشان چندین برابر درآمدشان است. از این رو است مسئولیت شغلی خبرنگارا و کارمندانشان نیز از این رهگذر آسیب می بینه. وقتی که پول نباشه بیشتر اینا تلاش میکنن که کار چندین نفر بالای یک نفر انجام بدن و نیروی بشری را کمتر بسازن.
نرگس هورخش، خبرنگار یکی از رسانه ها در افغانستان، به صدای امریکا می گوید:
بیشتر از رسانه ها هستن که حتی 6 ماه 5 ماه بعد نمیتونن که پول کارمندش را بپردازه، که یک مشکل بسیار زیاد جدی بر خبرنگارا، بر خود رسانه ببارار.
اصوی هم مشکل دیگر صد راه کار رسانه‌ای افزایش خشونت در برابر خبرنگاران است. بر بنیاد آمارها در 6 ماه نخست سال جاری نسبت به زمان مشابه در سال گذشته، خشونت در برابر خبرنگاران 38% افزایش یافته است و تنها 10 خبرنگار در همین 6 ماه کشته شده است. این در حال است که آزادی بیان و وجود رسانه ها در افغانستان از بزرگترین دستاورد در 1.5 دهه اخیر گفته می شود.
تلگرام می کنید؟ گزینه جدید دیگر برای دریافت سریع تازه‌ترین خبرها، عکس‌ها، ویدیو و دیگر معلومات در تلفن موبایلتون. ساده، رایگان و سریع. با وبسایت ما بروید dariviewa.com و بر علامت تلگرام کلیک کنید. از موبایلتون هم می توانید به کانال ما بپیوندید. telegram.me/voada.
گزارش دیگر این بخش حاکی است که اگر قرار باشد ایالات متحده از بین افغانستان و پاکستان یکی را انتخاب کند، آن افغانستان خواهد بود. جیم موران، سابق عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده، با ذکر این مطلب میگوید که نارضایتی های زیاد بین کانگرس ایالات متحده و پاکستان وجود دارد. این مطلب را از ژیلا سمی میشنویم.
آقای موران میگوید که کنگرس ایالات متحده علایق زیادی در افغانستان دارد و محمد اشرف غنی و عبدالله هر دو حمایت ایالات متحده را با خود دارند. این عضو ارشد پیشین کنگرس امریکا افغانستان را متحد خوب ایالات متحده قلمداد میکند، اما تاکید میکند که حکومت وحدت ملی آنچنان که تصور میشد کارگر نیفتاده است.
I thought that this arrangement was going to work.
تصور من این بود که این توافق کارگر بیفتد و هر دو نفر در یک مشارکت قدرت تحت نام حکومت وحدت ملی قرار گیرند. اما طور معلوم نمی شود که این چه و کارا باشد. مردم افغانستان از حکومت وحدت ملی بسیار ناراضی اند.
آقای موران که خود یک دموکرات است در صحبت ویژه با تلویزیون آشنا علاوه کرد که واشنگتن نمی خواهد از هیچ کدام آنان طرفداری کند. اما در جایگاهی که امروز قرار دارند به خاطر حمایت آمریکا است. ولی با تاکید بر موجودیت فساد اداری در افغانستان، این نماینده پیشین مجلس نمایندگان میگوید که کانگرس هیچگاهی از کارکردها و اقدامات حکومت وحدت ملی در راستای مبارزه با فساد اداری راضی نیست.
The issue is, are you doing as much as you can do? And I can't be the judge of that.
مسئله این است که شما به اندازه‌ای که توان دارید در این عرصه فعالیت میکنید و من نمیتوانم قضاوت کنم. فکر میکنم رئیس جمهور غنی و عبدالله رئیس جای افغانستان هر دو تلاش دارند فساد را در آن کشور محو و نابود سازند. اما افرادی که برایشان و تحت ادارهشان کار میکنند مفسدند.
جیم موران از رهبران حکومت فعلی افغانستان میخواهد تا افراد مفسد شامل در حکومت را شناسایی کرده و اگر از دوستان و یا اقارب نزدیکشان همند از وظایفشان برطرف سازند. اما ارگ و ریاست اجرایی با وجود که موجودیت فساد را در افغانستان پذیرفتند، آن پدیده را میراث به جا مانده از حکومت قبلی افغانستان عنوان کرده محو آن را زمانگیر خواندند. یکی از اقدامات حکومت وحدت ملی که در 14 سال زمامداری حامد کرزی به چشم نخورد، موقفگیری واضح افغانستان در قبال سیاست‌های پاکستان در قبال آن کشور بود. رئیس جمهور غنی به وضاحت گفت که میان دو کشور همسایه یک جنگ اعلام ناشده جریان دارد. هفته گذشته زلمه خلیلزاد سفیر پیشین ایالات متحده در کابل و عراق نیز در مجلس استماعی کانگرس گفت اسلام آباد هنوز هم در خفا از جنگ جویان طالبان و شبکه حقانی که منبع اصلی جنگ در افغانستان می باشند حمایت می کند. خلیلزاد حمایت پاکستان را از آن دو گروه یک عامل عمده در بقا و موفقیت این گروه ها در جنگ علیه نیروهای امریکایی می داند. شمار از قانونگذاران و گواهی دهندگان در مجلس استماعی کانگرس امریکا در واشنگتن نیز تقاضا داشتند که مساعدت های مالی امریکا به اردوی پاکستان قطع شود و پاکستان به عنوان کشور حامی دهشت افغانی اعلام گردد. اما جان مکین سناتور برجسته امریکایی چند پیش به صدای امریکا گفت که با وصف کاهش میزان کمک های پولی برای انکشاف اقتصاد پاکستان ایالات متحده قصد منزوی ساختن آن کشور را ندارد. به گفته این سناتور امریکایی ایالات متحده می داند که اگر پاکستان را در انزوا قرار دهد قدرت های دیگر جهان مثل چین پاکستان را حمایت خواهند کرد. جیم موران با تایید از گفته آقای مکین میگوید که افغانستان و پاکستان دو کشور همسایه‌اند و با وجود که نظرسنجی ها علاقمندی تنها 3.7% مردم افغانستان را به پاکستان نشان میدهد، باید افغانستان راهی را دریابد که چگونه در کنار پاکستان زیست نماید.
The problem is that Pakistan's not going anywhere. It's always going to be a neighbor to.
مشکل اینجاست که پاکستان همسایه افغانستان است و هیچ جای نمی رود. اگر می خواهید بقا کنید، باید چگونگی زندگی و داشتن رابطه نزدیک با همسایه تان را دریابید. آقای مکن راست می گوید. حکومت افغانستان گزینه دیگری ندارد مگر اینکه با حکومت و اردوی پاکستان کار کند.
آقای موران تاکید می کند که رهبری اردو و حکومت پاکستان اکنون در دست افراد خوبی قرار دارد و اگر افغانستان رابط خوبی با همسایه های خود نداشته باشد آسیب پذیر خواهد شد. اما کارشناسان به این باورند که سیاست دوگانه پاکستان در قبال افغانستان اکنون کانگرس و مقامات امریکایی را واداشته تا در قبال سیاست و همکاری واشنگتن با اسلام آباد تجدید نظر کند. عدم پیشرفت در مقابله با گروه های مخالف حکومت افغانستان در ماه می موجب شد تا کنگرس امریکا مانع فروش 8 جت جنگی F-16 به پاکستان شود. وزارت داخله افغانستان می گوید که در انفجار ساحه دیمزنگ کابل در میان مظاهره کنندگان گروه جنبش روشنایی 80 تن کشته و بیش از 231 تن دیگر زخمی شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان لحظات قبل در مورد صحبت کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان گرانقدر، خواهران و برادران، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مراتب عمیق تسلیت خود را به خانواده های محترم و هموطنان ما که عزیزانشون را امروز در حمله ناجوانمردانه دشمنان ما از دست دادن تقدیم می دارم. من امروز به مثل والدین این شهیدان داغ دارم و شریک درد و غم به هر خانواده که امروز عزیزان خود را از دست دادند و از زخمی شدند می باشم. من به نمایندگی از ملت فردا را ماتم ملی اعلام می دارم و از مساجد و تکایا می خواهم تا بدین منظور بر روح شهدا اتحاف دعا نمایند. بر علاوه به تمام نهادهای امنیتی و صحی کشور هدایت دادم تا در مداوای زخمی ها از تمامی امکانات دولتی استفاده نمایند و برای تکریم شهدا و رسیدگی به خانواده هایشان و مسئولین وظیفه دادم اقدامات عاجل نمایند. درد ملت من داستان به انتهای از رنج است که از طرف جانیان بیرحم به صورت مستمر طی چندین دهه علیه مردم و ملت ما روا داشته. حمله ناجوان مردانه امروز حمله با آزادی های شهروندی ملت من که از ستونهای استوار قانون اساسی ماست نیز می باشد. دشمن من با خوشباوری بر این که با حمله بر آزادی های مدنی و شهروندان ما می تواند هراس و تفرقه را در میان ما ایجاد کند به این اقدام شنی دست زده است. اما از این غافلند که این ملت در همچون مواقع وحدت عمل و فکر خود را حفظ نموده و در پاسداری از آن به صورت فردی و جمعی اقدام می نماید. در این حمله متاسفانه در حدود 60 نفر از شهروندان ما شهید و نزدیک به 200 نفر زخمی شدند. قربانان این حادثه را متاسفانه شهروندان ملکی و منصوبین نیروهای امنیتی ما به شمول پلیس تشکیل می دهد. منصوبین دلیر قوای امنیتی ما فرد مهاجم دومی انتحار کننده را به موقع تشخیص و از پا در آورد. من به عنوان یک پدر و به عنوان مسئول اول کشور ضمن اینکه از اعتراض های مدنی برای تقویت دموکراسی نوپای ما خوشحال می شدم، در عین حال به دلیل درک از عملکرد دشمن مکار نگران امنیت تک تک شهروندان و معترضان بودم. به همین دلیل است که من و همکارانم در عرصه امنیتی در بیشتر از یک هفته به صورت دوامدار در گفتگو و بحث با سازماندهان اعتراضات بوده ایم. تدابیر شدید امنیتی امروز نیز به همین دلیل روی دست گرفته شده بود. اما دشمن حیله‌گر از هر وسیله و فرصت ممکن استفاده کرده و سیمای جلادگونه خود را به ملت من یک بار دیگر به نمایش گذاشت. من می دانم که اعتراض شهروندان ما به دلایل مختلف می تواند شکل بگیرد، اما به این باور دارم که این اعتراضات تنها مدنی، عدالت محور و مسالمت آمیزند. من به تک تک خواسته ها و آرزوهای جوانان ما از اقشار مختلف ملت گوش دادم و به همین دلیل شبانه روزی تلاش می نمایم تا ایت شهروند ما به اساس شناخت و مربوط بودن به قوم و جغرافیا نه، بلکه به دلیل لیاقت و توانایی برگانهای حکومتی دست یابند. این را رای دشوار و طولانی است، اما من مطمئنم که ما مشترکاً با حفظ وعدت خود به افغانستان بهتر نایل میاییم. هموطنان گران قدرم، به شما وعده میدهم که انتقام خون این عزیزان را از عاملین این جنایت در هر کجایی که باشند خواهم گرفت.